باشه. در ادامه برنامه های رادیو نمایش میخوام از همه شما عزیزان دعوت کنم همراه بشید با همکاران بسیار خوب من در برنامه زنده استودیو 8 که تا چند دقیقه دیگه تقدیم همه شما شنوندگان میشه و همراه شما خواهند بود. امروز هم یادتون باشه که نگاه خدا با شما، از حواستون بهش باشه که چشمش به شایسته تر شدن و زیباتر شدن روح شماست و به اینکه چگونه نعمتهاش رو شکر خواهیم گفت که حاجب شیرازی در این باره گفته این محنتی که می کشیم از تنگی قفس کفران نعمتی است که در باغ کرده ایم. الهی که کفران نعمت در زندگیمون وجود نداشته باشه و قدر لحظه هامون رو بدونیم. عصر همه شما شنوندگان به خیر باشه که همراه هستید با رادیو نمایش. فراموش نکنید که ما دوست داریم هر چه بیشتر از نظرات شما بهره مند بشیم. به همین خاطر شماره پیامک 30075 رو بهتون یادآوری میکنم که میتونید برای ما پیامک بزنید و ما رو از نظرات خودتون بهره مند کنید. شماره تلفن 162 هم در اختیارتون، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما که میتونید با تماس با این شماره نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. و اما حالا از همه شما عزیزان میخوام که منتظر باشید تا چند دقیقه دیگه استودیو 8 تقدیم شما بشه.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنید، همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنند، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
ساعت 18:02 همراه ما باشید در رادیو نمایش. امیدوارم که تمام لحظه های شما پر از مهر باشه که مهربانی بسیار به کارمون میاد این روزها. مولانا دل رو با اون همه مهربانی و لطفی که از خداوند سراغ داره جای خشم و کینه نمیدونه و میگه که با این همه مهر و مهربانی دل میدهد که خشم رانی. بنابراین طبق این بیت از مولانا، خداوند مهربانی رو دوست داره و ابرازش رو بیشتر از اون. داشتن دلی مهربان شاید لطف خدا باشه، شاید هم یه تمرین و شاید عوض کردن نگاه به دنیا، و از همه مهمتر این که شاید داشتن دوستی مهربان که در اعماق دلمون جای داره. هرچه که هست، دل جای مهربانی، عشق، صفا و صمیمیته. به امید این که دلهاتون فقط جایگاه مهر و عشق و مهربانی باشه. و اما در نهایت این شما و این برنامه زندگی استدیو 8.
ارادتمند جانی دالر.
تنها صدا گلی بود جاویدان از گلزار بی همتای ادب ایران.
صدا تنها صداست که میماند.
ساعت 6 بعد از ظهر.
اینجا تهران است، صدای ایران.
استودیو 8.
امروز 22 خرداد 1401، اینجا استدیو 8 رادیو نمایش. ما امروز چند تا مهمون دوست داشتنی داریم، از جمله جناب آقای بهروز شعیبی، جناب آقای اصغر حیدری و جناب آقای امین آقا فرزانه، یکی از لوتیا و به قول قدیمی گندلات‌های تهران، که قراره در استدیو 8 در مورد یک موضوع خاص باهاشون گفتگو کنیم. برنامه امروز استدیو 8 رو هیچ جوری از دست ندید. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی مخلصم، ساعت 6 و 8 دقیقه است. ببخشید که یه مقدار دیر خدمتتون رسیدیم، یه چند دقیقه. امروز یک شنبه، اولین برنامه ماست، چون دیروز یه ویژه برنامه به مناسبت میلاد حضرت شمس و شموس علی ابن موسی رضا علیه السلام پخش شد. از الان تا ساعت 7:30 بعد از ظهر خدمتتون هستیم. 30075 هم شماره پیامکمونه که اگر به ما موس بدن میتونیم بخونیم پیامکاتونو، چون من یه هفته ای هست که اینجا موس ندارم. خیلی هم با عزیزان تو شبکه صحبت کردم که موس برسه دستمون، هنوز نرسیده. اگه برسه میخونیم پیامکاتونو. گوش شیطون کر، خاک بر سر شیطون. ایشالله قراره که بعد 600 روز که قرار بود با برزیل و آرژانتین و کانادا و اینا بازی کنیم، همش هم کنسل شد، قراره که تا 2-3 ساعت دیگه با تیم الجزایر اولین بازی تدارکاتیمونو در مسیر آماده سازی تیم ملی برای جام جهانی برگزار کنیم. حالا دیروز همه چی آماده بود، دیروز بعد از ظهر یهو یه پستی منتشر شد که یکی از بازیکنای تیم ملی الجزایر فوت کرد. گفتیم ای بابا، حالا همه چی اوکی شد، این بنده خدا به دیار باقی شتاب بازی کنسل میشه، اما الحمدلله رب العالمین بازی کنسل نشده. هرچند اونطوری که من از گفتگوی آقای جمال بن مازی مربی تیم ملی الجزایر دریافتم و فهمیدم، الجزایر داره با تیم دوم یا سومش امشب جلوی ما بازی میکنه، خیلی باری نداره. اینو دارم میگم که آقایون در فدراسیون فوتبال فکر نکنن که شق بلغمر کردن دیگه، خلاصه ما میفهمیم این چیزا رو. سلام ویژه کنم خدمت همه اون طلا فروشا و سکه فروشایی که دو روز نه سکه میفروشن نه طلا. بهشون میگیم آقا ما عروسی دعوتیم چیکار کنیم؟ میگه نه طلا حباب داره، ما الان نمیفروشیم، قیمت ثبات پیدا کنه. میگم آقا من الان میخوام برم عروسی حباب ساز بردنم ببرم برای عروس ما، چی بردنم ببرم؟ میگه نه حباب داره. این حباب 20 ساله با ما هست و نمیدونم که قراره که بتره. که امروز هم یه اظهار نظر خوندم از جناب آقای رئیس کل بانک مرکزی، گفتن که میزان ارز و دلار در بانک مرکزی بی نظیره و تاریخیه، یعنی ما هیچ وقت در تاریخ انقدر دلار در بانک مرکزی نداشتیم. والا من سوالم اینه که اگه انقدر دلار داریم آقای رئیس بانک مرکزی چرا انقدر گرون شده؟ بعد حالا گرون شده به هر دلیلی، سکه و دلار گرون شده که حالا کارشناسای اقتصادی در موردش باید نظر بدن. اسنپ تو چرا گرون کردی؟ سلام و خدا قوت ویژه میدم و میگم به عزیزانمون در ناجا گل کاشتن و همه هم ممنونشونیم. در کمتر 48 ساعت دزدای بانک ملی و صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه رو گرفتن. این خیلی به اعتماد عمومی کمک کرد و اقتدار پلیس رو یک بار دیگه به نمایش گذاشت. فقط من خیلی دوست دارم برم با این چند تا، حالا 12 نفرن 9 نفرن هم چند تا دزدی که بودن، برم باشو صحبت کنم، دو تا مطلب بپرسم. اول بپرسم اینا چه جوری کار گروهی انجام دادن، چون الان ما معمولا شنیدیم که ایرانیا کار گروهیشو خیلی خوب نیست، یعنی ما انفرادی خوب کار میکنیم، کار گروهیمون خیلی یعنی منیتامون باعث میشه که کار گروهی نتونیم انجام بدیم. اینا چه جوری منیتاشونو کنار گذاشتن؟ بعد میخوام یه سوال دیگه هم که بپرسم اینه که طبق آمار اینا 14 ساعت تو بودن، یعنی داشتن کار میکردن، چند ساعت دزدی کردین چند ساعت عشق و حال؟ یعنی 14 ساعت دزدی یه کم یه جوریه، مثلا شما بگو 4 ساعت شما دزدی کردین 4 ساعت هم دوربینا رو جمع کردین میشه 8 ساعت، 6 ساعت دیگه شو چی کار کردین؟ من اسم میگم یه گود بای پارتی چیزی بوده اونجا برگزار کردین، صفشو میگن اونجا خنکم هست، حال کردین. همه اینا هیچ، ناجا من میگم گلکاش برای اینه، ریز همه چیزو به ما فهموند سر این ماجرا، دمشون گم. خدا وکیل سردار رحیمی عزیز تهران فوق‌العاده، دمتون گم. حالا من نمیدونم صدای ما رو میشنوه یا نه، ولی دمتون گم. اینا رو بذارید کنار، عضو هیئت مدیره بانک ملی اومد تو گفتگوی ویژه خبری تلویزیون گفتش که آقا کی میگه که اینجا امنیت نداره؟ بعد مجرم محترم گفتن که خب شما که میگی امنیت داره چیا داره؟ گفت مثلا 600 تا دوربین داریم، نه 700 تا در ضد سرقت داریم، داریم 8 تا قفل کتابی داریم، امنیتمون برقراره. سلطان 8 تا قفل کتابی رو دیگه فاکتور نمی کردین برامون. حالا اینا همش یه طرف، وقتی که این اموال برگشت رو میز، همون دوتا میز اول فکر کنم 1.5 میلیون دلار کش رو میز بود، یعنی نقدن رو میز بود، طلاها و سکه ها هم که اصلا یه حال و حضور، من خودم اینا رو دیدم قلبم گرفت، فشارم افتاد، یعنی گفتم که اگه بشه یه سمبولیتیمی نمیدونم چی بود، سمبولیتیبه، خیلی کلمه سخته، یه چیزی بگید ما فشارمون بیاد بالا، خیلی عجیب بود. و این بعد همه هم میگن، یعنی همه همونم میگیم نداریم، این پولا چجوری اوضاع من بفهمم ممنون میشم. همین ارز رو، یعنی 1 میلیون خورده یه رو ارز پاشی کنن در بازار، قیمت میاد رو 4000 تومان فکر کنم. و جالب توجه اینه که این میزان طلا و سکه و ارزی که ما دیدیم فقط برای 150 تا از صندوقا بود و 150 تا از صندوقهای یکی از شعب بانک ملی. شما میدونید که فقط شعبه مثلا این دانشگاه صندوق امانت نداره، بسیاری از شعبه های بانک ملی این صندوق امانت ها رو داره. اما غمگینه دیگه، حالا ما میگیم و میخندیم که لبخند رو لبتون بیاد، ولی یکی از عمده ترین مسائلی که باعث شده ما اقتصادمون اینجوری بشه و هی بره بالا و پایین رقم دلار و سکه، همین انباشت اینها در گاو صندوقای خود ما مردمه دیگه. یعنی وقتی که این پولها وارد چرخه تولید نمیشه، متاسفانه اقتصاد هم رشد نمیکنه. اینه که رهبر معظم انقلاب چند ساله، من فکر کنم بیش از یک دست، که شعارهای اقتصادی که برای سالها دارن انتخاب میکنن مبتنی بر کلید واژه تولید، دقیقا برای همینه که ما، حالا دولت باید کار خودشو بکنه، مجلس باید کار خودشو بکنه، اما ما مردم هم بالاخره باید حواسمون به همدیگه باشه دیگه. یعنی این رحم نکردنه به همدیگه یه چیزی که من خیلی داره اذیت میکنه. همه همون باید با هم دست به دست همدیگه بدیم، حتما نباید یه بحرانی پیش بیاد که بفهمیم که هموطنیم و به هم رحم کنیم. شما الان مثلا برمیداری 500 هزار دلار میری همجوری چیکه چیکه میخری میذاری گاف صندوق، داری لطمش رو به همه مردم ایران میزنی، دودش تو چش همه مردم ایران میره. حال دو روز دیگه یه چیزی گرون میشه، همه میرن صف میبندن که بگن آقا هر کسی به اندازه نیازش خرید کنه، همه چی گل و بلبل میشه ایشالله. البته من نافی نقش دولت و دستگاه حاکمیتی هم نیستم دیگه، یعنی مثلا همه باید کار خودشون رو بکنن، بعد مردم هم به سهم خودشون باید درست عمل کن در حوزه اقتصاد. آقای مقدم از تهران نوشته سلام امام، بیا من تو رو رایگان میبرم این ور اون ور، انقدر به اسنپ گیر نده. چشم، شما که نمیای ولی منم کمتر گیر میدم.
خانم ها آقایان سلام، اینجا رادیو نمایش، صدای ما رو از استودیو 8 میشنوید.
خلاصه که هنوزم پدر هست، مادر هست، و اگر رو زمین نیستن هنوزم نگاهشون از کنار خدا با ما هست. اصلا از همه اینو مهمتر، هنوزم لبخند خدا هست، خدایی که فقیر و پولدار نمیشناسه، سواره و پیاده نمیشناسه، یه رفیق قدیمی که خیلی با معرفت، خیلی
بسیار عالی. ساعت 6:20 است و یک مهمان دوست داشتنی، آدم حسابی و کاربلد در این لحظه مهمان استودیو 8 است و افتخار این رو دارم که میتونم در این لحظه سلام کنم خدمت بهروز شعیبی عزیز. آقای شعیبی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام مصطفی جان، عرض ادب خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو نمایش برنامه 38.
خیلی مخلصم، خوش اومدین. برای من خیلی جای خوشحالیه و افتخار داره که میتونم امروز با شما هم صحبت بشم. آقای شعیبی، از بدون قرار قبلی گفتگومون رو شروع کنیم و این که فکر کنم الان یه چند روزی هست که اکران شروع شده. اگر بخواد توی چند جمله همین ابتدای گفتگو عزیزان و هموطنان عزیزی که هر جایی که اصلا نمیدونم الان تو خونن، تو مغازن، تو ترافیکن، دارن ما رو میشنون رو ترغیب کنید که برن فیلمتون رو ببینن، چه تعریفی از بدون قرار قبلی ارائه میدید؟
خب اولی که باید سلام کنم مجدد به شنوندگانتون هر جایی که هستن و منم خیلی خوشحالم که شما لطف کردین منو دعوت کردین به برنامه‌تون. راجب بدون قرار قبلی چند تا نکته میتونم عرض کنم. اول اینکه خود ما گروه سازنده به عنوان مخاطب فیلم رو ساختیم، یعنی هر آن چیزی که فکر میکردیم دوست داریم در قاب تصویر ببینیم رو سعی کردیم در این فیلم جمع کنیم، یعنی هم فیلم به لحاظ بصری و هم به لحاظ قصه‌گویی سعی کردیم فیلم دلنشینی باشه. و ضمن اینکه خب به هر حال نکات و نقاط مشترکی هست در ما ایرانی ها که تقریبا میتونیم بگیم به لحاظ سلیقه در واقع هر کدوم ما این نقاط مشترک رو بهش تکیه میکنیم و دوست داریم. فرق نمیکنه که هر هموطن عزیز ما در هر کجای دنیا که باشه، انگار از یک مجموعه سلیقه مشترک بهره مندیم. بدون قرار قبلی برای این ذائقه است، یعنی تعریفی از در واقع ذائقه ما ایرانی ها، از فرهنگمون، از علاقمندیامون که گسترده است دیگه، از موسیقی ایرانی، ادبیات فارسی، شعر، معماری خودمون، هر چیزی که ما به هر حال دلبستش هستیم و بهش افتخار میکنیم. و از جمله حالا در واقع خب حرم حضرت رضا در مشهد که باز هم جزو چیزهایی است که همه ما مشترکاً با هر نوع سلیقه‌ای دوستش داریم.
همینطوره. و قصه بدون قرار قبلی از غرب شروع میشه و به شرق ختم میشه. این چیز تو ذهنتون بود؟ یعنی میخواستید رو مخاطب خارجی و بین‌المللی هم تأثیر بذارید و به مخاطب بین‌المللی هم فکر میکردید یا نه؟
بدون قرار قبلی قصه سفر یک ایرانی، یک دختر ایرانی است که بله، سالهاست بنا به اجبار در خارج از کشور زندگی کرده، زندگی خوبی داره، اونجا تحصیل کرده و در واقع بنا به درخواست پدرش به ایران برگشته که حالا من دارم یه ذره محدود صحبت میکنم که لونه عزیزان برن و فیلم رو ببینن. و وقتی برمیگرده این یک پیشنهاد جدیده، یعنی ما نمیخوایم به هموطنان عزیزمون که عرض کردم نمیخوایم با هر سلیقه‌ای تصمیم گرفتن در هر جایی زندگی کنن، داریم یک پیشنهاد میدیم و اونم اینه که حداقل برای آینده خودمون، برای آینده سرزمینمون، برای آینده فرزندانمون نوعی نگاه جدید رو به پیشینه و ریشه های خودمون داشته باشن. درست. و برای همین این سفری که در قصه داریم باعث شد که در واقع یه جوری ما این موضوع رو هم مرور کنیم.
آقا شعیبی، یه سری خورده داستان هم تو فیلم میبینیم، مثل پسر یاسمن که اوتیسم داره. میخوام ببینم اینها رو شما میخواستید که بهش بپردازید، یعنی شاخک های جامعه رو نسبت به مثلا اوتیسم پیس کنید یا نه این چیزی بود که آقای توحیدی توی سناریو آورده و شما هم پذیرفتین و قبول کردید؟
ببینید، خوشبختانه اتفاقی که در این فیلمنامه و بعضا در فیلمنامه‌های دیگه برای من افتاده اینه که در مرحله فیلمنامه،
بله،
با اینکه اساتید و فیلمنامه‌نویس خیلی خوبی باشون کار کردم، همیشه همراه بودم باهاشون. در نتیجه توی این گپ و گفت‌هایی که با هم داشتیم به نتایج مشترک رسیدیم. اوتیسم واقعیتش دو تا خاصیت داشت برای ما. خاصیت اولش به هر حال درام ما احتیاج به اشاره به یک در واقع چالشی که وجود داره میکرد و ما خب اوتیسم رو انتخاب کردیم. اما نکته دوم که برای ما اوتیسم امتیازی شد برای اوتیسم اینه که آقای امامی، اوتیسم جزو در واقع ما جزو معدود کشورهایی هستیم که چند سالی است به مسئله اوتیسم و این اختلال در واقع داریم میپردازیم. انجمن اوتیسم داریم، خیلی کشورها ندارن، اما نمیتونم بگم که خیلی جلو هستیم. ما احتیاج به آگاهی بخشی داره. خیلی از کشورها هم سالها، یعنی چند دهه است دارن روی مسئله سوت آگاهی بخشیش کار میکنن، کما اینکه ما در سینما فیلم های مختلفی از جمله مرد بارانی رو داشتیم که در اواخر دهه 80 اوایل 90 ساخته شده و فیلمی که در واقع داستین هافمن و تام کروز بازی کردن، احتمالا علاقمندان سینما این فیلم رو به عنوان یکی از آثار خوب سینما میشناسن. از اون موقع خب از ابزار سینما استفاده شده برای آگاهی بخشی راجع به اوتیسم. ما هم سعی کردیم در کنار دوستان در واقع انجمن محترم اوتیسم باشیم برای فرزندان عزیز و نازنینی که در واقع به هر دلیلی که هنوز دلایلش خیلی برای پزشکان فکر کنم مشخص نیست دچار اوتیسم هستن و جامعه آگاهی نسبت به اون داشته باشه که این اختلال رو در واقع بشناسه و به این بچه ها و خانواده هاشون احترام بگذاره و باهاشون همزادپنداری کنه.
بسیار عالی. آقای شایبی، این روزها رسانه های اون ورابه خیلی تشدید گذاشتن رو حضور پگاه آهنگرانی تو کار شما و یه جورایی دارن میکوبن خانم آهنگرانی رو. میدونم که از داخل هم پیش از این که فیلم تو جشنواره به اکران در بیاد رو شما و روی محمود بابایی و کلا سازنده های بدون قرار قبلی خیلی فشار بود از داخل، حالا از جبهه‌های اینوری. میخوام بگم یعنی هم اونوریا هم اینوریا اعتراض داشتن نسبت به حضور خانم آهنگرانی. علت خانم انتخاب خانم آهنگرانی چی بود و نظرتون در مورد این حجمی که الان روی این ماجرا داره ایجاد میشه و یه جورایی داره تحت تصویر قرار میده اکرانتون رو، بدونم نظرتون رو در این مورد.
ببینید، فیلم بدون قرار قبلی یک فیلمیه با اشاره به همه دلبستگی های ما، اشاره به ریشه های ما، بازگشت به خویشتن. زمانی که ما فیلمنامه رو می نوشتیم اصلا به این فکر نمی کردیم که خودمون رو دچار مصلحتی غیر از مردم عزیزمون بکنیم. تنها مصلحتی که ما داریم مردممونه. ما در واقع فکر نمی کردیم که کاری بکنیم برای خوشایند یک عده خاص و مردم رو فراموش کنیم.
یعنی اون کاری که فکر کردید درست سر انجام دادید، در کنار مردم ایستادید.
قطعا همینطوره. نه تو این فیلم، امیدوارم که این در واقع تا امروز دیده شده باشه در همه فیلم ها و بعضا حالا توی این فیلم مستقیم در شرایط خیلی سخت‌تر داریم اکران میشیم، موضوع یه ذره ملتهب شده، ولی در فیلم های قبلی هم به شکل نامحسوس همین اتفاق افتاد. کما اینکه در زمان جشنواره هم خانم آهنگرانی خب به هر حال خیلی از منتقدای سینمایی به ایشون رأی اول دادن به عنوان یکی از بازیگران خوب و ایشون حتی کاندید هم نبودن تو جشنواره فیلم.
درست.
و خب این در واقع متاسفانه تصویریه که واقعیتیه که ما باید فکر کنم یواش یواش به مردم بگیم کنار مردم وایستادن تو این دوره هزینه ای داره برای ما سینماگرا. یعنی نه جزء هیچ دسته ای نبودن، بنا به مصلحت هیچ گروهی کار نکردن، خب قاعدتا باعث میشه که هیچ جایی هم امتیازی برای ما قائل.
آقا شایبی، خودتون رو دارید میگید یا خانم آهنگرانی رو دارید میگید؟
در این مرحله دارم همه رو میگم.
یعنی مجموعه بدون قرار قبلی رو میگید؟
مجموعه سینما.
کلا سینما
و بدون قرار قبلی.
خوب.
و فکر میکنم پگاه آهنگرانی هم چون قصه رو دوست داشت، مضمونش رو دوست داشت که برای ایران بود و اصولا این موضوع که این فیلم داره به امام رضا میپردازه، خیلی دلی و با علاقه اومد سر این فیلم. یکی از بهترین همکاران من در این سالها بوده و هم اخلاق حرفه‌ایشون و هم اخلاق کاریشون، چیزی که ما تجربه کردیم با هم در بدون قرار قبلی، یک تعامل کاملا درست و همکاری حرفه‌ای بود. من از شیوه و رفتار خانم آهنگرانی و همکاری با ایشون خیلی لذت بردم و میدونم ایشون هم خیلی در واقع خودشو تحت تاثیر این ریاکشن ها و رفتار ها قرار نمیده. ما بالاخره باید کار خودمون رو بکنیم. فکرم میکنم مصطفی جان تاریخ و زمانه بسیار قاضی درستریه. یعنی به مرور که بگذره هم مردم عزیزمون که همیشه آگاه هستن کار خودشون رو درست انجام میدن، رفتاری که دارن، ریاکشنی که دارن به فیلم ها و آثار هنری، و هم زمانه هم بهترین قاضیه. حالا اینکه عده‌ای در واقع حجمه دارن یا چیزی میگن نسبت به فیلم، نسبت به خانم آهنگرانی، فکر میکنم خب بالاخره یه ذره پیش داوری بیشتر
دقیقاً
قضاوتی باشه.
و میدونید اینکه ما اینوریا، ما اونوریا، ما خودیا، شما غیر خودیا، این خیلی دستبندی های تلخیه که شما به بهترین شکل ممکن در کنار همکارانتون در بدون قرار قبلی این رو شکوندید، یعنی نشون دید که ما همه هموطنیم با هر ایده، مثلا بهروز شعیبی با یک ایده سیاسی اجتماعی، پگاه هنگرنی با یک ایده، اما با همه با هم دیگه رفیق و همکاریم و با هم دیگه کار میکنیم. یعنی خیلی نتیجه درخشانی هم میتونه این همکاریه در پی داشته باشه. امیدوارم همه